زبان فارسی میپردازه و چند و چون پیدایش و تحول اونها رو میکاوه. این یادداشت‌ها رو آقای بهروز سفرزاده از اعضای هیئت مؤلفان مؤسسه لغتنامه دهخدا نوشته و هر هفته یکی از اونها در وبگاه و شبکه‌های اجتماعی مؤسسه لغتنامه دهخدا منتشر میشه. وطن فارسی آینه است برای صداهای زبان فارسی در حوزه تمدنی زبان و ادبیات فارسی. یکم شهریور زادروز نجف دریابندری، مترجم. نجف دریابندری از قدیمی ترین مترجمان ایرانی است که با ترجمه آثار ارنست همینگوی، مارک توین و ویلیام فاکنر خالق برترین ترجمه ها در زبان فارسی شد. او همچنین کتاب جامعی با نام کتاب مستطاب آشپزی دارد که با همکاری همسرش فهیمه راستکار تدوین کرده است که اطلاعات ارزشمندی درباره مکتب‌های آشپزی ایرانی، چینی، رومی، هندی، ترکی، عربی، اسپانیایی، ژاپنی، ایتالیایی، فرانسوی و روسی ارائه می‌دهد. استاد نجف دریابندری اول شهریور ماه سال 1308 در شهر آبادان متولد شد. پس از دوره ابتدایی وارد دبیرستان رازی شهر آبادان شد. دریابندری در سال سوم دبیرستان تحصیل را رها کرد و وارد بازار کار شد. انگلیسی ها در آن زمان در تأسیسات نفتی شهر آبادان بودند و در شهر تردد بسیار داشتند و این امر باعث شد که نجف به یادگیری زبان انگلیسی علاقمند شود و این گونه شد که نجف دریابندری به صورتی کاملا خودآموز و تنهاوش به فراگیری زبان انگلیسی پرداخت.
اولین ترجمه ای که من کردم کتاب ودا با اسلحه بود، Fable to Arms اسمشه، کتاب انگلیسی مال همینگوی. این رو در سال 1333، خیلی وقته، ترجمه کردم و بعد ترجمه رو آوردم تهران. دارم رفقایی که اون موقع داشتن در تهران، مرحوم کیوان، دادم به ایشان، محمد جعفر محجوب. ایشون اون ترجمه رو داد به انتشارات صفی علی شاه در تهران، ناشر خودش بود، داد اون چاپ کرد. من بلافاصله اون موقع به زندان افتادم. وقتی که برگشتم به تهران، به آبادان، بنده رو گرفتن و زندان افتادم. 4 سال زندان بودم. این بود که ترجمه من موقعی منتشر شد که من داشتم می افتادم به زندان. هنوز زندان نیفتاده بودم. سال 1333 بعد از زندان و انتشارات کتاب‌های جیبی، داستان مربوط به 4 سال بعد از اون که من زندان افتادم، که اون موقع کتاب‌های یک ناشری به وجود آمده بود به اسم کتاب‌های جیبی، کتاب‌ها رو در خط جیبی چاپ می‌کرد و به تعداد زیاد، که این کتاب رو هم گرفتن چاپ کردم.
صدای مترجم فقیر استاد نجف دریابندری رو شنیدید. من یادم میاد که در دانشگاه تبریز درس می‌خوندم و ایشان رو از طرف انجمن علمی دعوت کرده بودیم و چقدر طناز بودن، یعنی وجود اینکه یک وجهه به شدت علمی سنگین داشتن سعی می‌کردن در روش و منش بسیار طنازانه عمل کنن. چه خاطرات ایشان رو من فراموش نمی‌کنم. این لحظه هم میهمان عزیز و ارجمندی داریم و همراه خواهیم بود با سرکار خانم شیوا مقانلو مترجم تا درباره شیوه ترجمه زنده یاد استاد نجف دریابندری با ایشان گفتگو کنیم. درود بر شما خانم مقانلو، بسیار خوش آمدید به برنامه ما. خب ظاهرا ارتباط ما این لحظه برقرار نیست. خانم مقانلو درود بر شما، صدای من رو میشنوید؟ خب ارتباط ما ظاهرا برقرار نیست، سعی میکنیم که دوباره ایشان رو بگیریم و باشون گفتگو کنیم. همچنان همراه ما باشید در برنامه زنده وطن فارسی. نجف دریابندری به مسائل فلسفی علاقمند بود و در اون مدتی که اشاره کردن که در حبس بودن، کتاب تاریخ فلسفه غرب اثر برتراند راسل رو ترجمه کردن که بعدها توسط انتشارات سخن هم به چاپ رسید و پس از تحمل این 4 سال حبس در سال 1337 آزاد شدند و به کارهای گوناگونی روی آوردن، حالا سردبیری مجلات و ترجمه برخی آثار از بزرگان ادبیات. ارتباط ما هم الان شکر خدا برقرار شد. درود بر شما خانم مقانلو، بسیار خوش آمدید به برنامه ما.
سلام عرض شما و شنوندگان عزیز، بخیر، ممنونم از دعوتتون.
سپاسگزارم. من توضیحات کلی رو در مورد استاد نجف دریابندری برای شنوندگانم گفتم، نکات قابل تأمل تری رو دوست دارم از زبان شما بشنوم درباره شیوه ترجمه زنده یاد نجف دریابندری که اینقدر هم محبوب هستن. برمیگرده صرفا به خود ترجمه ها یا اینکه به اون جایگاه حضورشون به عنوان یک هنرمند، به عنوان یک مترجم، چی بود داستان؟
خب من ابتدا تشکر میکنم از اینکه به این بهانه‌ای که البته بهانه قشنگی نیست و ما در سالون قرار داریم که به هر حال باید یاد بکنیم از ایشون، شما به امر ترجمه پرداختید. به خاطر اینکه حالا ممکنه برخلاف بعضی از صحبت‌های گاهی مطرح بشه، ترجمه نه چیزی علیه ادبیات فارسی تعلیفی، بلکه چیزی در کنارش هست و کمک کننده اون. و در نظر بگیریم که مقصد تمام کتابهایی که ترجمه میشه به فارسی زبان فارسی هست. یعنی من فکر میکنم که جایگاه کارهای ترجمه به خصوص اثر مهمی که با تلاش این بزرگان به ادبیات ایران اضافه و معرفی شد، خودش اصلا داستان ایرانی رو یک تکانی داد و مسبب شد که داستان نویسان ما هم بهتر با الگوهای روز آشنا بشن و این اتفاقی تا الان هم ادامه داره.
بسیار. من یک نکته رو فقط اشاره کنم، فکر میکنم که زادروز ایشان و سالگرد کوچشون کمی اشتباه شد چون نخستین روز شهریور ما زادروزشون هست، فکر کنم نیمه اردیبهشت هم از دنیا رفتن.
خب بهانه خوبی است. من اینجوری شنیدم که بله، مثل این که سال روز در گذشتشون بود، پس بهانه خیلی خوبی هست.
قربان شما.
در مورد شخص خودشون، خب ببینید ایشون جزو اون نسلی از مترجمان هستن که به اصطلاح آکادمیک نبودن و دانشگاه نرفته بودن، اما اتفاقا حاصل کارشون نشون داد که هوش ذاتی وقتی جمع شد با تجربه و تلاش بسیار و اینکه زبان رو به صورت خودآموز فرا گرفته بودن در محیط زندگیشون، خب در نهایت تونست به چه جایگاه و مسیر خوبی منجر و منتهی بشه. دوران ها البته در نظر بگیریم که زمانی بود که به اصطلاح شاید دست کم بود، تعداد مترجم ها کم بود و اصلا ترجمه کتاب و ادبیات و بعد هم فلسفه و سایر رشته ها به صورت یک شاخه شغلی تخصصی چندان تعریف شده نبود. یعنی ما ناگهان میبینیم که دروازه های شاید تبادل ادبی ایران و کتاب باز میشه با جهان و اون چند مترجم ما در مقابل یک جهانی هست. بله. کتاب های بسیار مهم قرار میگیرن و این حالا باید کیچی رو انتخاب بکنه و چه کار بکنه.
ولی تو این مهزدگی هم خیلی خوب از پسش برامدن، این ترجمه ها الان هم خوانده میشن.
دقیقا همینطور این هوش بالا و این تجربه بالا و این انتخاب لغاتی که اینها داشتن خب باعث میشه که هم کتاب ها هنوز کتاب های مطرح و زندهی باشن و همین که ترجمه های اینها خواندنی باشه. ببینید این مثلا آقای دریابندری میره سراغ مارک توین.
بله.
که هنوز که هنوزه برای خود غربی ها هم مارک توین یکی از قله های داستان نویسیه. یعنی همینگوی که خودش برای خیلی ها در واقع الگو هست جمله معروفی داره که میگه ماها بعد مارک توین یه کار جدیدی نکردیم. پس ببینید چقدر انتخاب های ایشون هوشمندانه بوده و میدونسته که کجا برده. یه وقتی که مثلا میرن سراغ ترجمه فلسفه خب انگوش میذارن اون یکی از مهمترین فلسفه جهانی راسل و کارهایی که میکنن باز از مهمترین کارهای ایشون هست. بنابراین هوش و موقعیت شناسی و زمان شناسی رو در هم ترکیب کرده بودن و اون وقت کلمات و نثری هم که داشتن نثر شیرین و به یاد ماندنی.
میدونم که یه دوره‌ای هم با آقای گلستان همراه بودن، شاید حضور ایشان هم بی تأثیر نبوده. به هر روی
100% همینطوره. در واقع یک داستان بانمک هم هست که میگن که کتاب ودا با اثری همینگوی رو از آقای گلستان گرفت که پس هم ندادن بهش. این داستان ها هم به هر حال وجود داره. ببینید ما در اون دوره با چند تا نام روبرو هستیم که اینها همه توی اون حوزه کاری تنوکی که وجود داشته به نحوی با هم مرتبط بودن.
بله.
قطعا این دبستان های فکری و حضوری و این جمع ها هر کدوم از اون آدم ها رو یه پله پرورش میده و بالاتر میبرده.
بله.
و خب به نظر میاد که دوران خیلی طلایی بود از این نظر و از نظر آشنا شدن با ادبیات، ضمن اینکه کلماتشون نثرشون، حالا ما همیشه میگیم که توی ترجمه به این معنا نیست ترجمه خوب که ترجمه خیلی قشنگی باشه، یعنی فرضاً اگر لحن اصلی اون نویسنده لحن غیر زیباییه باید همون حفظ بشه. این در واقع حفظ شدن لحن هم خب به نظر میرسه که در کارهای ایشون وجود داره.
فکر کنم همینجا میتونیم یه خورده مکس کنیم. یه نکته‌ای وجود داره در ترجمه ایشون، ببینید مثلا در ترجمه گور به گور یه نوعی، حالا شما اسمش رو گذاشتید لحن، من اسمش رو شاید بذارم مثلا بومی کردن ترجمه، بومی کردن زبان به تعبیری. یعنی مثلا همون لحنی که برفرض مثلا ما در گور به گور میبینیم یا در ترجمه‌ای مثل مثلا ناتور دشت میبینیم، حالا نه از ایشان، یعنی اون لحن نوجوانانه رو میان مناسب سازی میکنن یا بومی سازی میکنن و ترجمه‌ای رو ارائه میدن. حالا خیلی معتقدن که این خیلی شاید امانت دارانه نباشه ولی شیرینی خودش رو هم به تعبیری داره.
بله ببینید این هم مثلا میکنم یک مسئلهی که در اون دوره خیلی زیاد به چشم میخوره.
بله.
یعنی سایر مثلا مترجمانی هم که هستن که از دانش زبانی ایشون رو ندارن ولی وقتی که فارسی میکردن یا مثلا اصطلاحا به اون فارسی کاریوس دست به سر گوشش میکشیدن.
بله.
خیلی سعی در به قول معروف ایرانیزه کردن کار داشتن. این قضیه وقتی که توی یک مرز تعادل حفظش خیلی خوبه،
چون یه جایی دیگه شورش هم در میاد.
دقیقا همینطوره و مهم اینه که وقتی مخاطب فارسی داره کتاب رو میخونه در این حال که ببینه که حالا اون لحن و حالت و حسال اصلی چگونه بوده، نوجوانانه بوده یا مثلا یه لحن اشرافی بوده یا قدیمی بوده، اما در این حال قابل خواندن به فارسی هم براش باشه. برای همینه که مثلا هنوز که هنوز شاید توی کارهای ایشون از بازمانده روز به عنوان مثلا یه کار خیلی شاخص نامورده میشه.
بله.
و در تمام تفسیرها هم میگن که اون لحن هم چاکر معابانه اون پیش خدمت.
بله.
و هم در این حال خیلی با طول و تفصیل صحبت میکنه و خیلی شیک حرف میزنه، این رو در آورده. اما فقط این هم اشاره بکنم که از نظر مقدمه نوشتن هم به هر حال کتاب های ایشون خیلی حائز اهمیت هست. خودشون مقدمه هایی که روی کارهاشون می نوشتن در واقع یک همراه و همتای خیلی خوبی در درک اون اثر بوده. البته باز زمان شاید مقدمه نویسی های طولانی هم گذشته، یعنی ما در یک دوره شاید می تونیم تا 20 صفحه 30 صفحه 40 صفحه مقدمه به کتاب اضافه کنیم، اما امروز حالا که به خاطر دسترسی که به خصوص مردم دارن به جهان اطلاعات توی اینترنت، به خاطر قیمت کاغذ و خیلی چیزهای دیگه، خیلی اونقدر طولانی
بسیاره.
نوشته نمیشه. بله.
خیلی متشکرم از شما خانم مقال، مثل همیشه خیلی جامع و خوب با من گفتگو کردید. براتون آرزوی تندرستی میکنم. سپاسگزارم از شما و خدا نگهدار شما باشه.
تشکر ازتون. بخیر.
خدا نگهدارتون. خب بریم در بخش پیش رو همچنان از ایشان بشنویم در بیان استاد موحد.
و من که بنا را بر اختصار دارم تنها دو نکته از ویژگی های نجف را من میخوام اینجا یاد بکنم. اول اون که نجف آدمی است خودآموز به معنی خودآموخته. ما الان خودآموز را یه چیز دیگری داره، خودآموز هست، نجف به معنی خودآموخته. خود استاد خود بوده، خود کشته و خود دروده. از اونها نیست که متاعشان در تفاخر به حضور چند سباهی در سر کلاس فلان و احیانا گذراندن رساله‌ای با یکی از همین فلان ها از اونها اساتید خلاصه شود. و از همین رو سخنش از باد و بروت فضل فروشی و علامه نمایی خالی است. خب یه نقطه بود. نقطه دیگری هم دارم که باید عرض بکنم و اونیه که در این دور و زمان که ما هستیم سرعت بی‌سابقه و حیرت انگیز و هولناک تحولات چنان است که پیوند میان نسلها در کمترین مسافت و کوتاه‌ترین زمان فرو می‌گسلد. پدر و پسر چندان بیگانه می‌شوند که زبان یکدیگر را نمی‌فهمند. و در چنین محشری که برپا شده نویسنده‌ای که امروز چیز می‌نویسد و مورد توجه عامه قرار می‌گیرد هر دم در خطر آن است که مخاطبان خود را از دست بدهد و رابطه‌اش با نسل‌های بعدی قطع بشود. نجف از معدود نویسندگانی است که من فکر می‌کنم تا حدود زیادی در این میدان موفق عمل کرده است. نجف همواره مورد توجه و علاقه جوانان بوده و به همین جهت از همون 60 چند سال پیش که در باشگاه ایران آبادان برش چرت می زدن جوان ها هنوز پای منبر ایشون هستند.
صدای استاد محمدعلی موحد رو شنیدید هنگام که از استاد مترجم فقید نجف دریابندری سخن میگفتند. از شما شنوندگان ارجمند درخواست کردیم که به مناسبت سوگ امروز اگر شعری و سطری در رسا و ثنای امام سجاد علیه السلام میدانید و میشناسید برای ما بخوانید و در قالب پیامک برای ما بنگارید. بسیار سپاسگزارم که با ما همراه بودید. در پیامک ها از شنوندهی با نام رسول زاده اینطور نقل شده است که چشمه خون دل بود اشک روانت، داغ 40 ساله غم همدم جانت. شنونده همیشگی آقای سیدعلی ذوالفقاری هم پیامکی فرستادند و با حدیثی از امام سجاد و بیتی از حافظ با همون همراه شدن. حدیث با این مضمون که نگاه محبت آمیز مؤمن به چهره برادر مؤمن خود عبادت است و این بیت حضرت حافظ که گفت خلل پذیر بود هر بنا که میبینی مگر بنای محبت که خالی از خلل است. در همین بخش و در ادامه دل می‌دهیم به صدای شاعر فرشته حسینی هنگام که در رسای حضرت سجاد علیه السلام می‌خواند.
گیسوان رهای تسبیحم در مناجات ها رهایم کرد، عشق های نشسته در چشمم بی صدا آمد و صدایم کرد. جاده بن‌بست راه ها بسته، بال و پر بسته از جهان خسته، به ته خط رسیده بودم که با ابو حمزه آشنایم کرد. من که عمری شکست پر بودم، من که آوار پشت در بودم، غربت او غم اسارت او بیش از پیش مبتلایم کرد. چه کسی گفته است بیمار است؟ چه کسی گفته مرد میدان نیست؟ با روایتگری مقتل هاست که مقید به روزه هایم کرد. بزم شیطان کجا؟ صحیفه کجا؟ او کجا؟ مجلس خلیفه کجا؟ گرم این روزه بزم شیطان کجا؟ صحیفه کجا؟ او کجا؟ مجلس خلیفه کجا؟ گرم این روزه بودم و ناگاه دفتر شعر من صدایم کرد. من کجا؟ درک داغ و ماتم او. من کجا؟ روزه محرم او. من کجا؟ و نوشتن از غم او. مطمئنم خودش دعایم کرد.
کتاب ادبیات کودک و نوجوان تاجیکستان نوشته زیبا علی خانی منتشر شد. در پیشگفتار درباره این کتاب آمده است: این کتاب با هدف آشنایی علاقمندان ادبیات کودک با شاعران و نویسندگان تاجیکستان تهیه شده است. در این اثر پژوهشی تعدادی از شاعران و نویسندگانی که سالها برای کودکان و نوجوانان شعر، قصه، حکایت، داستان و نمایش نامه نوشتند معرفی شده است. کتاب ادبیات کودک و نوجوان تاجیکستان نوشته زیبا علیخانی در 317 صفحه با شمارگان 500 نسخه و با قیمت 90,000 تومان در نشر گویا راهی بازار کتاب شده است. و اینکه خانم زیبا علیخانی نویسنده کتابی که براتون شرح دادم اکنون مهمان ما هستند و از طریق تلفن قصد داریم باشون گفتگو کنیم. درود بر شما خانم علیخانی، بسیار خوش آمدید به برنامه ما.
سلام به شما و شنونده های خوب رادیو فرهنگ و برنامه وطن فارسی.
سپاسگزارم از شما. کمی در مورد این کتاب برای ما توضیح بدید. برای من خیلی جذابه که بدونم حالا تحولات سیاسی و اجتماعی که در تاریخ معاصر تاجیکستان رخ داده چه تأثیری داشته در ادبیات کودک و نوجوان، و به تعبیری شاید بشه گفت اون جایی که ادبیات کودک و نوجوان در هر سرزمینی وجود داره، مثلا جایگاهی که الان ادبیات کودک و نوجوان ما داره، میتونه یک شمعی از جایگاه ادبی برای ما بده که مثلا چقدر به موضوع کودک و نوجوان در متون کهن ما اشاره شده و بعد حالا ادامه پیدا کرده تا به دقیقه اکنون. در مورد تاجیکستان این روند چگونه است؟ کمی بیشتر برای ما توضیح بدید.
بله، همونطوری که میدونیم تقریبا ادبیات کودک تاجیکستان هم مسیری مثل ادبیات کودک ایران طی کرده. یعنی در گذشته همونطوری که بچه های ما از متون بزرگسالان براشون استفاده میشد در مدرسه ها و مکتب ها، دقیقا در تاجیکستان هم همینطور بوده. و جالب این که از منابعی مثل کتاب های
احتمالا مثلا گلستان و بوستان، بله
و بله بله دقیقا این مسیر رو داشتن تا اینکه در سال 1917 صدرالدین عینی که یکی از پایگزاران ادبیات نوین کشور تاجیکستان هست بله. برای بچه ها درسنامه تهیه میکنه، بچه‌هایی که به مکتب میرفتن، با نام تهذیب و صبیان، و همین آغازی میشه که بعد از اون افرادی مثل ابوالقاسم لاهوتی کمکشون میکنه.
صبیان رو در معنی کودکان دیگه، جمع صبی،
بله،
صبیان رو در معنی کودکان به کار بردن، بله بله، به معنی کودکان، بله
بله. و بعد افرادی مثل پیروف سلیمانی، اینها همه کمک میکنن تا یک مسیری آغاز بشه و بعد بقیه نویسنده ها میان این مسیر رو ادامه میدن. البته دقیقا اتفاق دیگری که مشابه با ادبیات خود ما میفته این هست که اول به سمت کارهای ترجمه میرن، دوباره از کتابهایی که برای شاید باز هم برای بزرگسالان بوده و حالا بچه هم از اونها استفاده میکردن، به اون سمت میرن کارهایی رو ترجمه میکنن و بعد خود شاعران رو نویسندگان تاجیکی شروع میکنن و
مخصوص کودکان آثاری رو
می‌نویسن.
این مال چه دوره‌ایه؟ این دوره شروع چه سالی میشه حدودا؟
از سال 1917 شروع میشه و زمانی که تاجیکستان با کشور شوروی با هم بودن و جزء یکی از جمهوری‌های شوروی بوده، بله، این اتفاقات میفته و بعد که به استقلال میرسن تقریبا یک دوره تازه‌ای در ادبیات کودک تاجیکستان آغاز میشه.
بسیار هم عالی. و اینکه حالا در اون دوره اون تحولات اجتماعی هم به نحوی مثلا بازتاب داشته توی ادبیات کودک و نوجوان، دارم مثلا بله، از یه چیزی شبیه مثلا اتفاقی که در برخی آثار اولیه نویسندگان ما مثل آقای بهرنگی افتاده دارم صحبت میکنم، همچین چیزی بله، اونجا هم بوده؟
ببینید دقیقاً در اینجا هم مثلا شاعرایی که تازه شروع کرده بودن مثل میرسعید میرشکر، خب یکی از بزرگترین شاعران و نویسندگان ادبیات کودک و حتی بزرگسال کشور تاجیکستان است، اما شعراش رو که میایم میبینیم در زمانی که خب درگیر جنگ‌های داخلی بله، بوده کشور تاجیکستان، میاد و در مورد دلاوری‌ها، قهرمانی‌ها، وطن دوستی‌ها برای بچه‌ها شعر میگه. دقیقاً تحولات اجتماعی هم وارد شعر کودک و نوجوان تاجیکستان هم شده. و این رو هم خدمتتون عرض بکنم که اون جداسازی که در ادبیات کودک ما هست بین کودک و نوجوان تقریبا میشه گفت در تاجیکستان وجود نداره. یک قشری دارن به اسم کودک که بچه‌ای هستن که به قول خودشون مکتب میرن،
بسیار،
و از نوجوانی یا نورسی اینها دیگه ادبیات بزرگسالان رو تقریبا استفاده میکنن. همینطور که میبینیم مثلا کتابی که آقای صدرالدین عینی میاد مینویسه برای بزرگسالان، یک زمانی این رو نوجوانان تاجیک استفاده میکردن و هنوز هم استفاده میکنن. مثلا احمد دیوبند، این کتابیه که نگاه بکنید اصلا بزرگسالانه ولی هنوز نوجوانان استفاده میکنن. اون جداسازی که برای ادبیات ما هست برای اونها اتفاق نیفتاده.
خیلی متشکرم از شما خانم علی خانی بخاطر توضیحات خوبتون و کتاب مؤثر و مهمی که منتشر کردید. تندرست باشید، من شما رو به خدا میسپارم.
البته این رو عرض بکنم که این کتاب بیشتر معرفی آثار ادبیات کودک و نوجوان و بخشی از شعر و نوشته هایی هست که برای بچه ها نوشته شده و صرفا در بخش مقدمه در مورد تاریخ خود ادبیات کودک نوجوان در تاجیکستان صحبت شده.
متشکرم از شما بابت این توضیح نهایی. تندرست باشید، خدا نگهدارتون باشه. خدا حافظ. آنقدر به تو نزدیک بودم که تو را ندیدم، در تاریکی خود به تو لبخند میزنم، شکرانه روزهایی که کنار تو راه رفتم. خداحافظ.